الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب ما تو این دو سه روز آمدیم سر مناظره ای که در زمان خلافت معاویه علیه الهاویه امام حسن مجتبی علیه السلام با 4 نفر از یاران معاویه داشتند که این 4 نفر عبارت بودند از عمر ابن عاص، ولید ابن عقبه، عتبة ابن ابی سفیان و مغیرة ابن شعبه. این 4 تا پیش معاویه جمع شدن، گفتن حسن ابن علی رو احضارش کن بیاد، ما میخوام خودشو باباشو دشنام بدهیم. و اینا کسانی را دشنام دادن در مجلس خلیفه مسلمین، که حالا یعنی خلیفه مسلمین اون وقت کیه؟ معاویه علیه الهاویه است. کسانی را دشنام دادن که قرآن کریم و خدا در آیه ای که برای شما تلاوت کردم شهادت میداد به طهارت و پاکی و پاکیزگی اونا و عصمت اونا، که از هر خطا، اشتباه، گناهی اینا مسئول و چیان محفوظن. قرآن و خدا شهادت میداد به جهت این که مصداق اتم و ازهر اهل بیت کیه؟ امیر المؤمنین. این آیه در شأن آیه تطهیر همه مسلمین اتفاق دارن که آیه تطهیر در شأن 5 طیبه اصحاب کسا نازل شده است. اینا تمام مسلمین اتفاق دارن. خب اصحاب کسا یکیشون امیر المؤمنینه، یکیشون امام حسن مجتبی است. اینا جمع شدن تا این 2 بزرگوار را دشنام بدن و بد بگن. توجه کردید؟ خب امام حسن مجتبی اونا حرفاشون را زدن، امام حسن شروع کردن به چی؟ جواب دادن. دیروز جواب امام حسن مجتبی علیه السلام را خطاب به معاویه خدمت شما خوندم و توضیح دادم. به معاویه فرمودن همه اینا زیر سر توه، بی خودی خودت عقب نکش. آبگو این 4 تا میخواستن تو رو دشنام بدن، همه اینا زیر سر توست و تویی که در واقع محرک اینا هستی. ولذا یه فصل طولانی در مصالب معاویه، عیبهای معاویه، کفر و نفاق معاویه امام حسن مجتبی سخن گفتن و در مورد فضائل و مناقب پدرشون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خب ما دیروز کلمات عمرو بن عاص را که بی ادبی کرد خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام و جسارت کرد هم به امام حسن هم به پدر امام حسن. دیروز کلمات امر عاص رو برای شما خوندیم، چون باید بخونیم تا جواب برسیم به جوابای امام حسن. حالا بعد اینکه امام حسن معاویه را جواب گفتن، میان سر امر عاص که خیلی خوب، حالا نوبت جواب توی امر عاص ملعون است. جواب امر عاص چیست؟ و اما انت یبن العاص، و اما تو ای پسر عاص. ببینید چه میگن، اصلا شما اینا رو بشناسید از کلام امام حسن مجتبی که دشمنای امیرالمومنین کیا بودن. اما انت یبن العاص فان امرک مشترکن وزعت که امک مجهولا. پسر عاص، نطفه تو میان چند نفر مشترک است؟ یعنی چند نفر ادعا داشتن ما بابای این بچه هستیم. خب مادر تو رو به دنیا آورد مجهولن، در حالی که بابات معلوم نبود از میان این چند نفر کیه. من اهرن و سفاهن، از زنا، از بستر زنا و آلودگی مادرت و رابطه نامشروع تو رو به دنیا آورد. فتحاکم فی که اربعتون من قریش، چهار تا قریشی سر تو با هم نزاع کردن. هر کدوم از این چهار تا مرد قریش میگفتن این بچه ماست، ما، بله این بچه مال ماست. فقلب علیک جزارها، کی چه شد آقا؟ بله بفرمایید که سرانجام قصاب قریش اون بر تو غلبه کرد و تو رو به اسم خودش قرار داد. قصاب قریش، جزار یعنی قصاب. خب این که بود؟ میفرمایند این العمهم حسبن، حسبش از همه بدتر بود. خب و اخبسهم منصبن، نسبش از همه پستر بود و منصبش هم از همه پستر و پایینتر بود. این بر دیگران غلبه کرد. خیلی خوب. و تو رو به نام خودش کرد. حالا این کی بود؟ عاص. عاص کی بود؟ عاص اون کسی است که گفت انا، ثم قام ابوک فقال، بابات بلند شد و بابات در مقابل پیغمبر ایستاد و گفت انا شانع محمد الابتر. بابات آس گفت من دشمن محمدی هستم که این محمد ابتر است، نسلش ادامه نداره چون پسر ندارد، فقط یه دختر داره. فانزل الله فیه ما انزل، خدا در موردش نازل کرد آنچه را که نازل کرد که ان شانعک هو الابتر، خودش دم بریده است و نسلش ادامه ندارد، دنبالش ادامه ندارد. آس و آس موقعی که این نشان اکه و الابتر نازل شد، 12 پسر داشت، 12 پسر. ولی الان شما کسی رو پیدا نمی کنید که بگوید من از نسل آس هستم. تمامشون منقرض شده، همه از بین رفتن. اما چقدر آدم پیدا می کنید توی دنیا که میگن ما از نسل چه هستیم؟ دختر رسول خدا هستیم. این که بابات، تکلیف بابات معلوم شد، تکلیف ولادت خودتم که چه نطفه ای، به به، طیب و طاهر. 4 نفر شریکند. خب حالا خودت قاتلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی جمیع المشاهد، تو همه جنگ ها تو با پیغمبر خدا چی؟ جنگیدی. در همه جنگ ها با رسول خدا جنگید. و حجوته، پیغمبر خدا را با اشعارت حجو کردی. و آزیته به مکه، پیغمبر اون موقعی که به مکه بود، تو شهر مکه قبل از هجرت، تو یکی از اونایی بودی که رسول الله را آزار و اذیت می کردی. و کدته کیدک کله، و تمام مکر خودت را در مورد او اعمال کردی. و کنت، و تو امر آس، من اشد الناس له تکذیبا و عداوتا، از کسانی بود، شدیدترین کسانی بودی که رسول الله رو تکذیب می کردی و با پیغمبر دشمنی می ورزیدی. خودتم یه همچه آدمی هستی. برخی از کارای امر آس رو می شمارن امام حسن مجتبی. ثم خرجت، ببینید اینا دشمنای علی هن، همونایی که دشمنای کی بودن؟ پیغمبر بودن. دقیقا همونایی که دشمنای رسول خدا، همونا دشمنای پیغمبر هن، منتها رنگ عوض کردن. اون وقت که دشمن پیغمبر بودن می گفتن اعلی هبل، اعلی هبل، زنده باد بت هبل، مشرک و بت پرست بودن. حالا که دشمن علی شدن میگن چی؟ میگن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حالا دیگه نماز میخونن ولی دشمن علی هن. چرا؟ چون این علی است که دارد راه رسول الله رو میرد، این علی است که پاشو میگذارد جا پای رسول الله. و اینا دشمن پیغمبر بودن، الانم دشمن کیان؟ علی. حالا اینا نماز بخونن، قرآن بخونن، روزه بگیرند. نماز و روزه ای که ولایت علی توش نباشه فایده دارد آقا؟ فایده ندارد. تو روایت آقای باقری دارد که اگر کسی در مسجد الحرام اعتکاف کند و روزه بگیرد و شبها تا به صبح چی؟ عبادت خدا کند و نماز بخواند و ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام را قبول نداشته باشد، این نماز و این روزه ها برای او هیچ فایده ای ندارد، هیچ فایده ای ندارد. و اینا اینجوری نماز و روزه می گرفتند و می خواندند. ثم خرجت، حالا برخی از مسالب امر آس رو بر می شمارند حضرت. ببینید تو کتاب ما نیستا، من دارم از رو شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی سنی برای شما قرائت می کنم. قرن ششم، ملاحظه بفرمایید، میگن که ثم خرجت، تو چه کار کردی؟ خرجت تورید و نجاشی ما اصحاب سفینه، تو یکی از فرستادگان قریش بودی که بری پیش نجاشی پادشاه حبشه، جعفر و مسلمانایی که از تحت ظلم و ستم قریش، مشرکین قریش فرار کردن، هجرت کردن از مکه به حبشه، بری اینا رو برگردونی. تو یکی از اونا بودی، خارج شدی، رفتی پیش نجاشی با اصحاب سفینه، با کشتی، با دوستانت. رفتی اونجا چه کار کنی؟ رفتی که لتأتی به جعفر و اصحابه الی مکه، رفتی تو جعفر ابن ابی طالب و یاران جعفر از مسلمان ها را برگردونی به مکه. خیلی خوب. فلما اخطأک ما رجوتو، وقتی که آنچه که امید داشتی، آنچه که امید داشتی بر خطا رفت، یعنی موفق به بازگشت اینا نشدی. و رجعک الله خائبا، و تو را خدا ناامید بازگرداند، نتونستی اینا رو بیاری، برگشتی ناامید. چه کار کردی؟ و اکذبک واشیان، و دروغ و سخنچینی، چه بفرمایید، خدا تو را دروغ و سخنچینی تو را آشکار کرد تو مجلس نجاشی که تو دروغ گو هستی و سخنچین. جعلت حدک علا صاحبک امارت ابن ولید، وقتی شکست خوردی اینجا شروع کردی تیزی و تندی خودت رو در مورد دوست خودت امارت ابن ولید به کار بردن. اماره رفیق خودش بود در جاهلیت، بر علیه امارت ابن ولید چه کردی؟ دشمنی خودت رو به کار بستی که رفیقت بود. فوشیت بهی الان نجاشی، چه کردی؟ نسبت به این امارت ابن ولید، حسد و رشکی که نسبت به او داشتی در نزد نجاشی سخنچینی کردی. چرا حسدن؟ لمرتکب مع حلیلتک، به خاطر این که این امارت ابن ولید با زن تو بله کاری کرده بود و تو میدانستی و اونجا پیش نجاشی میخواستی چه کنی؟ میخواستی که جبران کنی آن کاری را که امارت ابن ولید مع حلیلت که با همسر تو کرده بود. ففزحک الله و فزح صاحبک، خدا هم تو را مفتزح کرد، هم کیا؟ امارت ابن ولید را. داستان امارت ابن ولید بله مفصل است. او اونجا رفت بله بفرمایید که و اظهار مسیحیت کرد پیش نجاشی، و بعد نجاشی کنیزکی داشت، با کنیزک نجاشی هم این امارت ابن ولید همون گونهی که خدمتگذاری کرده بود برای زن امرئاس، به او کنیزک نجاشی هم خدمتگذاری کرد. نجاشی از این کارش عصبانی شد، عرق‌خور تیره‌ای هم بود بله، اینقدر میخورد که مست میشد و عربده میزد. نجاشی دستور داد دیگه حالا ببخشید من اجمال داستان رو میگم، چون خبردار شد که با کنیزش جمع شده است، دستور داد جیوه را، خب در یه حرارتی جیوه چه میشد؟ آب میشد. دستور داد جیوه را بریزن داخل آلت تناسلیش، یعنی تزریق کنن تو آلت تناسلیش. جیوه را تو آلت تناسلی او تزریق کردن، خب داغ و بعدم که سرد میشه، خب راه رو چی؟ راه رو میبندد برای خروج. و خلاصه اینجوری امارت ابن ولید کشته شد و مرد اونجا. تو وقت این اماره با این آقا رفیق شیشتونگ بود، تازه خود امرئاس به این رفیقش پیش نجاشی خیانت کرد. چرا خیانت کرد؟ میخواست اون داستان خانوم را بله انتقامش را از این رفیقش بگیرد. ببینید چه آدمای شریفی هن. ببینید شرافت اصلا همین جور داره ازشون میریزد. فانت خب بعد فرمودن که امر آست فانت عدو و بنی هاشم فی الجاهلیت والاسلام، تو با بنی هاشم دشمن بودید چه در جاهلیت چه در اسلام. ثم انک تعلم، تو خودت میدانی که خب و کل هؤلاء الرحت یعلمون، و همه این 4-5 نفری که الان اینجا نشستید همه این 5 نفر میدانید که انک حجوت رسول الله، توی امر آس پیغمبر خدا رو با اشعار خودت حجو کردی. با چند بیت؟ به 70 بیتن من الشعر، با 70 بیت پیغمبر خدا رو با 70 بیت از اشعار خودت حجو کردی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم، پیغمبر خدا در مقابل 70 بیت حجو تو فرمود اللهم انی لا اقول الشعر ولا ینبغی لی، خدایا من شعر نمیگم و شعر سزاوار من نیست، من پیغمبر خدام، من شاعر نیستم. اللهم لعنه، خدایا این امر آس که این 70 بیت رو گفته است، خدایا او رو لعنت کن، به کل حرف 1000 لعنه، بابت هر یه دونه حرفی که تو این 70 بیت است 1000 بار لعنتش کن. فعلیک اذن من الله ما لا یحصا من اللعن، بنابراین 70 بیت ببینید چند تا حرف توش هست، اون وقت ضرب کنید در 1000، میفرمایند پس بنابراین خداوند تو را به عدد لا یتناهی لعن کرده است. خب تا اینجا درست شد؟ این مال خودت امر آس. و اما ما ذکرت من امر عثمان، اما اینی که قتل عثمان رو به بابام نسبت دادی، آنچه که یاد کردی از امر عثمان سومین از کسانی که تصدی خلافت کردن، فانت سعرت علیه دنیا نارن، امر آس تو بودی اون کسی که دنیا را بر علیه عثمان آتش زدی. یعنی تو خودت قاتل امر آس هستی. دنبال کی میکردی به عنوان قاتل امر آس؟ خودت قاتل هستی. خب و بعد فرمودن چه؟ فرمودند که ثم حبست نفسک الى معاویه، بعد از اونجا که کار عثمان را با حیله و نیرنگ خودت دنیا را بر علیه عثمان آتش کردی که عثمان کشته بشود، آمدی ملحق شدی به کی؟ به معاویه. آمدی پیش معاویه و بعت دینک به دنیا هو، و چه کردی؟ و فروختی تو چیا؟ فروختی بزنش و فروختی تو دین خودت را به دنیای معاوی، دین خودت را فروختی به دنیای معاوی. این منده خب و بالله و به خدا قسم ما نصرت عثمان حیاً، عثمان تا زنده بود تو یک قدم عثمان را یاری نکردی، بلکه آتش بر علیه عثمان را تو برانگیختی. توجه میکنید؟ خب ولا غضبت له مقتولاً، و تو برای قتل عثمانم خشمگین و غضبناک نشدی، نه تا زنده بود یاریش کردی، نه وقتی کشتنش تو ناراحت شدی، هیچ کدام. خب پس چی؟ ویحک یبن الاس، وای به حال تو ای پسر آس، الست القائل فی بنی هاشم لما خرجت من مکه الی نجاشی، آیا تو نبودی که این شعر را گفتی اون وقتی که بنی هاشم مسلمان ها از مکه هجرت کردند به سمت حبشه پیش نجاشی پادشاه حبشه؟ آیا تو این شعرها رو نگفتی؟ شعراشو چند تاشو برات معنا کنم. شعرهای امر آس در حجو مسلمانانی که هجرت کردند از مکه، کجا رفتن؟ پیش نجاشی. میگه چی؟ تقول ابنتی این هازر رحیل، میگه دختره که من میگوید این سفر به کجاست؟ و مسیر منی به مستنکری، و این حرکت از من پوشیده نیست. یعنی من میدونم دخترکم میگه کجا میرن، ولی من میدونم که اینا کجا دارن میرن. فقلت زرینی، میگه من گفتم زرینی، فانی امرؤن اريد النجاشی فی جعفری، من رهایم کن، من اون مردی هستم که میرم پیش نجاشی برای این که جعفر ابن ابو طالب رو بازگردانم به مکه. خب میدونید تو او هجرت جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین رئیس چه بود؟ رئیس مسلمانانی بود که رفته بودن پیش کی؟ رفته بودن پیش نجاشی. خب بنابراین این ابیات دوتاشو برای شما معنی کردم، 7 بیته. بقیهش طلب شما، یعنی حجب کرده. بعد امام مجتبی می فرماین فهازا جواب که، این جواب توی امر آس که دیرو اون حرفا رو ازش نقل کردم و بی ادبی ها را، امام حسن مجتبی جواب امر آس را دادن. هل سمعتهو، شنیدی چی بهت گفتم؟ چیزشو میتونی انکار کنی امر آس که تو یه همچه آدمی هستی؟ صداش در نیامد، جیک نزد. خب سمبل بعد از این فرمودن و اما انت یا ولید، آمدن سر کی؟ آمدن سر نفر دوم. نفر دوم که بود؟ ولید ابن عقبت ابن ابی المعیط بود، که ولید ابن عقبه رو دیگه کلامشو نقل نکردم برای شما، طلب شما. 3 نفر دیگه موندن، ولید، عتبت ابن ابی سفیان، مغیرت ابن شعبه. این 3 تا چه گفتند؟ نگفتم براتون جواب امام حسنم به این 3 تا چیست؟ اینم موند. انشاءالله اگر عمری باشد میگذاریم دیگه برای فردا، به خاطر اینکه امشب هم شب احیاست و از شب 19 هم مهمتر است، بنابراین باید قدری استراحت کنید که شب احیا رو بیدار باشید و احیا بدارید. تو روایت داره من احیا لیلة القدر فقط خرج من ذنوبهی ولو کانت که، بله، اگر کسی شب قدر را احیا بدارد از گناهانش خارج شده است، ولو گناهانش به اندازه کف، بله، کفی که روی آب دریا هاست باشد، خدا گناهانش رو میبخشد. بنابراین امشب شب عزیزی است، انشاءالله فراموش نکنید، هر جا که دلتون میخواد بریم. اینجا هم در باز است، از ساعت 9 در مسجد باز است و مجلس احیا منعقد است و به نام نامی امیرالمومنینم هر کسی که بله تشریف بیارن انشاءالله ما در خدمتشون هستیم. و اما روز 20 ماه رمضان است، نمیشد که منم یادی نکنم از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. باز اگه بیان امرو با هم بریم خانه امیرالمومنین تو کوفه سال 40 هجری، ببینیم اوضاع توی همچی ساعتایی تو خانه امیرالمومنین چه خبره، چی میگذرد. دیگه پزشک آمده و گفته امیرالمومنین ساعتهای آخر عمرت است، وصیتاتو بکن. و امیرالمومنین هم ساعت به ساعت حالشون بدتر میشه، بیهوش میشن در اثر او سم، بعد مدتی به هوش میان، دوباره از هوش میرن، یعنی سم دیگه غلبه کرده. رنگ رخساره و چهره امیرالمومنین کسی که در خیبر رو کنده است زرد شده است، قدرت این که بلند شد نمازشون رو ایستاده بخوانند دیگه قدرت ندارد، پاها یاری نمی کند، نماز رو همون جور تو بستر می خوانند. و بفرمایید که آماده میشن برای وصایاشون، هر لحظه که به هوش میان وصایایی رو می کنند. در خانه امیرالمومنین و بچه ها دیگه بستند. برخی از نزدیکان امیرالمومنین اجازه ورود پیدا می کنند، بیان خدمت آقا. میان از امیرالمومنین درخواست دعا و درخواست وصیت و درخواست نصیحت دارند که آقا باشون صحبت می کنند. بله اینا بماند. از جمله خود بچه های امیرالمومنین که آقا خود بچه ها رو شروع می کنند براشون حرف زدن، و اون حرف یکی از اون حرفایی که زدن تفصیل قصه کربلاست. یعنی امام حسین رو گفتن بیاد، عقیله بنی هاشم زینب کبرا رو گفتن بیا، عباس رو گفتن عباسم تو هم بیا. اینا همه دور بستر پدر نشستن و پدر قصه کربلا رو نقل میکنه. از کجا برات اینو میگم که امیرالمومنین تفصیل داستان کربلا رو نقل کردن؟ از این که عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها روز 11 محرم که کاروان اسرا رو دارن حرکت میدن و اونجا از طرف شهدا میبرن و چشم اهل بیت به اون جسمان ابا عبدالله با اون وضعیت میافتد، عقیله بنی هاشم می فرماین پسر برادرم علی ابن حسین رو دیدم که چون او رو در قل و زنجیر کرده بودن نمی توانست از حیوان پیاده بشد، ولی وقتی که او صحنه رو دید که پدرش و شهدای کربلا رو زمینن نزدیک بود علی ابن حسین قالب توهی کن، نزدیک بود جان به جان آفرین بدد. لذا عقیله تشریف آوردن جلو، گفتن پسر برادرم چرا با خودت چنین میکنی، نزدیک است قالب توهی کنی، جان بدهی. میگن عمه جان نمیبینی اینا گویا پدرم را و شهدای ما را اصلا مسلمان نمی دانند، جنازه ها را رها کرده اند روی زمین. بی بی میگن که برادرزاده عزیزم، من از پدرم شنیدم اون وقتی که پدرم ضربت خورده بود و تو بستر بود برا ما تعریف کرد، شما ناراحت نباش، این کربلا میشد شهر همه عاشقا، برا پدرت گنبد و بارگاه و مرکز این میشد که دوستان پدرت هر صبح و شام میان به زیارت پدرت و اینا رو بابام برام گفته است، علی گفته است. و کی؟ او وقتی که ضربت خورده بود همه این داستان رو برا من تعریف کرده است. و این حدیث 10 صفحه است و این 10 صفحه رو تو کامل الزیارات ابن قولوی نقل کرده است. غرض این که امیر المومنین این ساعتا با بچه ها، با برخی از اصحاب، با اینا صحبت می کردن، باشون حرف می زدن. طبیب که آوردن، طبیب گفت سمی که تو این شمشیر بوده سم قویی است، این سم ایجاد آتش می کند. وقتی که ایجاد آتش می کند امیر خیلی تشنه خواهد شد. حالا که امیر تشنه می شد، اون چیزی که برای تشنه او تشنگی سم را برطرف میکنه شیره. برای امیر المومنین شیر آماده کنید، هر وقت که میخواد شیر به او بدید تا او تشنگی سم یه قدری تسکید پیدا کند. این خبر که طبیب به اهل بیت امیر المومنین گفت بیرون شهر کوفه منتشر شد. خب که دوای علی شیره، گفتن شیر برای امیرالمومنین دکتر تزویج کرده. یه مرتبه امام حسن دیدن تمام بچه های یتیم کوفه کاسه های شیر را برداشتن پشت در خانه امیرالمومنین ایستادن، ما این شیر رو بنا علی آورده ایم. چرا؟ طبیب تبابت کرده. ما یه بار پدرمونو از دست داده ایم، دیگه نمیخواهیم. علی پدر ما بوده است، یه بار دیگه نمیخوام علی پدر دوممون رو از دست بدیم. کاسه های شیر رو به دست گرفته بودن پشت در خانه امیر المومنین. و شاید تو یکی از این وصیت ها بود که آقا بچه ها رو صدا زدن گفتن عباسم بیا، و عباس نشست کنار بستر پدر. بعد فرمودن حسین تو هم بیا، آقا ابا عبدالله هم تشریف آوردن نشستن، گرفتن دست امام حسین و گذاشتن تو دست عباس. عباسم مواظب باش مبادا برادرت حسین را لحظه ای ترک بکنی، حسین را رها نکنی. آقا ابوالفضلم این تو گوشش بود و لذا تو عاشورا لحظه ای برادر را رها نکرد، اما یه وقت بود که دیگه برادر رو صدا زد، گفت چی؟ یا اخا ادرک اخاک، برادر بیا و برادرت را دریاب.